أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، توی بحث شرح ابن عقیل، توی کتاب شرح ابن عقیل، توی بحث الکلام و ما یتعلف منه بودیم، گفتیم ایشون یک سری مطالبی رو اینجا در مورد کلام و اون چیزهایی که کلام از اونها تشکیل می شود مطرح میکنه. مطلب اولی که گفتیم در مورد تعریف کلام بود، مطلب دوم در مورد انواع کلم و کلمه بود، که توی مطلب دوم عرض کردیم که کلمه بر سه قسمه، اسم است و فعل است و حرف. اینا بحثایی بود که جلسه قبل گفتیم. مطلب سوم که در واقع بحث این جلسه باشه، علامات اسم هست و بعد از این هم میاد علامات فعل رو مطرح میکنه تو مطلب چهارم، و بعدش علامات حرف، و بعدش تقسیمات فعل و علامات هر یک از اقسام فعل. حالا این ساختار بحثی بود که انشاءالله قرار امروز بحث بکنه. خب بریم سراغ مطلب سوم که علامات اسم باشه. مصنف توی یک بیت شعر 5 تا از علامات اسم رو شمرده. ایشون فرموده که بالجر و تنوین و ندا و ال و مسند للاسم تمییزون حصل، یعنی به وسیله جر و ندا، به وسیله جر و تنوین و ندا و الف و لام و مسند برای اسم تمییز حاصل می شود، یعنی به وسیله این موارد ما اسم رو میشناسیم. پس ایشون مجموعاً 5 مورد رو مطرح کرده: اولی جر، دومی تنوین، سومی الف و ببخشید ندا، چهارمی الف و لام، و پنجمی اسناد الیه، یا ایشون تعبیر کرده به مسند. حالا دونه دونه ما میخوایم این علامات رو بررسی بکنیم. بریم سراغ علامت اول که جر باشه. خب ایشون یک نکته ای اول میگه، میگه آقا بعضی در واقع توی علامات اسم میان میگن چی؟ میان میگن حرف جر یکی از علامات اسمه، یعنی کلمه ای که حرف جر بر سرش میاد، درست، اون کلمه چی میشه؟ اسم میشه. بعد میگه چی؟ میگه آقا این که مصنف گفته جر بهتر از این است که بعضی دیگه گفتن حرف جر. چرا؟ به خاطر اینکه این که مصنف گفته جر هم شامل جر به حرف میشه، هم شامل جر به اضافه میشه، و هم شامل جر به تبعیت میشه. پس خلاصه ذکر جر به عنوان علامت اسم بهتر از ذکر حرف جر است. حالا باز توی سویتی اینجا یک سری اشکال و جوابی هم مطرح میکنه که دیگه ایشون وارد نشده. خب این از علامت اول. می‌فرماید که ذکر المصنف رحمه الله تعالی فی هذا البيت علامات اسم. مصنف رحمه الله در این بیت، یعنی بالجر و تنوین و ندا و ال مسند للاسم تمییز حصل، توی این بیت علامات اسم رو ذکر کرده است. خب اولین علامت فمنها الجر، از جمله اون علامات اسم چیه؟ جره. و هو یشمل الجر بالحرف و الاضافه و تبعیه، تعبیر به جر شامل جر به حرف میشه و جر به اضافه و جر به تبعیه، شامل هر سه مورد میشه. نحو مررت به غلام زید الفاضل، که هر سه تا مثال رو ایشون توی یک مثال جمع کرده. غلام اینجا مجرور به حرف، زید مجرور به اضافه است، و الفاضل مجرور به تبعیت است که در واقع صفت زیدن هست، خب یا صفت غلام هست، هر دو در واقع ممکن. فل غلام و مجرور بالحرف، غلام مجرور به حرف جر، و زیدن مجرور بالاضافه، و الفاضل مجرور به تبعیه. خب بعد میگه چی؟ میگه آقا همین نکته‌ای که ما گفتیم که آقا ذکر کردن جر بهتر از ذکر حرف جر است. و هو اشمل من قول غیرهی به حرف الجر، این که ایشون گفته جر بهتر است از قول غیر از ایشون که گفته حرف جر از علامات اسمه. نه، حرف ایشون بهتر از حرف اون دیگری هست. لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعیه، به خاطر اینکه اگر شما بگی حرف جر دیگه نشامل جر به اضافه میشه، نشامل جر به تبعیت میشه. این علامت اول برای چی؟ برای اسم. علامت دوم تنوین. تنوین حالا اگر بخوایم تعریفش بکنیم میگن نونون تثبت و لف بله نونون تثبت و لفظن لا خطن، یعنی نونیه که توی گفتار و سخن گفتن گفته میشه، ثابت میشه، درست شد، ولی توی نوشتار نوشته نمیشه، بلکه مثلا یه دونه فتحه دیگه بالای سر یه فتحه که میذارن، این علامت چیه؟ علامت اون نونیه که نون تنوین هست، درست شد. خب این تعریف تنوین. حالا تنوین بر چهار قسمه. در واقع تنوینی که مختص اسم است و علامت اسم است چهار قسمه. اقسام دیگه ای هم داره تنوین که اونها دیگه علامت اسم نیستن. چرا؟ چون مختص به اسم نیستن. حالا دونه دونه بررسی میکنیم. از تنوینی که علامت اسمه و اختصاصی اسمه چهار قسمه. یکی تنوین تمکینه، دوم تنوین تنکیر، سوم مقابله، چهارم عوض. این چهار نوع تنوین تنوین هایی هستن که اختصاص به اسماء دارن. خب حالا دونه دونه اینها رو باید تعریف کنیم. تنوین تمکین ایشون میگه اون تنوینی هست که به اسماء معربه الحاق میشه، درست شد؟ مثل چی؟ مثل زیدون و مثل رجلون. البته این تنوین تمکین به جمع مؤنث سالم و امثال جوارن و قواشن متصل نمیشه. جمع مؤنث سالم تنوینش حالا چنان که میاد تنوین مقابله هست و جوارن و قواشن تنوینشون چیه؟ تنوین عوض از حرفه، درست شد؟ پس تنوین تمکین اون تنوینی هست که به اسماء معربه متصل می شود الا جمع مؤنث سالم و امثال جوارن و قواشن. این تنوین تمکین. تنوین تنکیر چیه؟ اون تنوینیه که به اسماء مبنیه ملحق میشه برای فرق گذاشتن بین تعریف و تنکیر اون اسماء مبنی، درست شد؟ مثلا میگیم مررتو به سیبویه و سیبویهن آخر، درست شد؟ برفرض که سیبویه رو ما مبنی بدانیم، درست؟ وقتی بگیم مررتو به سیبویه یعنی گذشتم از اون سیبویه، درست؟ که سیبویه هم اسم یک شخصی مثل زید میمونه. چجور زید؟ معرفه است. سیبویه هم معرفه است. حالا اگر خواستیم این سیبویه رو نکره بکنیم، درست؟ یعنی بگیم گذشتم از اون سیبویهی که شما میشناسی با یک شخص دیگری که اسمش سیبویهه و شما دیگه اون شخص رو نمیشناسی، درست شد؟ یعنی خواستیم سیبویه رو نکرش بکنیم، میایم بهش تنوین تنکیر میدیم، درست شد؟ میگیم مررتو به سیبویه، گذشتم به اون سیبویهی که در واقع معلومه کیو دارم میگم، و سیبویه آخر و یه شخص دیگه ای که سیبویه نامی بود، درست شد؟ که دیگه به صورت نکره می‌خواستیم ذکرش بکنیم. خب البته گفتم این مثال در صورتی صحیحه که ما سیبویه رو مبنی بدونیم، چون سیبویه مرکب مزجیه. تو مرکب مزجی اگر مختومه به ویه باشه مثل اینجا، یکی از اقوال این است که این مبنی باشه. دو تا قول دیگه هم وجود داره که حالا اگر که برسیم توی بحث خودش اونجا مطرح میکنیم. یه قول دیگه اینه که آقا سیبویه چیه؟ مثلا معربه و اعرابش به اعراب غیر منصرفه. پس اگر اینطور باشه دیگه این مثال به درد ما نحن فیه نمیخوره، به درد تنوین تنکیر. اینم از تنوین دوم. تنوین سوم تنوین مقابله هست. اون تنوینیه که به جمع مؤنث سالم ملحق میشه، مثل مسلماتون، درست شد؟ و حالا وقتی میگیم مقابله، مقابله یعنی چی؟ یعنی در مقابله یه چیزی اومده باشه، درست شد؟ به جای مثلا فرض بکنید میگه آقا تو که این چیزو داری، این وسیله رو داری، منم در مقابل فلان وسیله رو دارم. تو که مثلا دوچرخه داری، من در مقابل چه میدونم مثلا من موتور دارم، درست شد؟ حالا این تنوین مقابله که توی جمع مؤنث سالم هست تنوینی هست که در مقابل اون نون عوض تنوینی که توی جمع مذکر سالم هست وجود داره. یعنی چی؟ ما توی مثلا میگیم مسلمون، اون نون آخرش چیه؟ میگن نونش نون عوض تنوینه، درست شد؟ حالا توی جمع مؤنث سالم مثل مسلمات، اینجا میگن تنوینی که مسلمات داره چیه؟ تنوین مقابله هست. یعنی به جای اون نونی که توی جمع مذکر سالم میآوردی، حالا توی جمع مؤنث سالم به جاش تنوین میاریم، درست شد؟ اینم از مورد سوم. مورد چهارم تنوین عوض. تنوین عوض بر سه قسمه: تنوین عوض از جمله، دوم تنوین عوض از اسم، و سوم تنوین عوض از حرف. خب تنوین عوض از جمله، یعنی در واقع عوض که مشخصه، یعنی یه چیزی حذف شده این به جاش تنوین آوردیم، درست شد؟ تنوین عوض از جمله یعنی این کلمه مثلا بعدش یک جمله‌ای می اومده، حالا اون جمله حذف شده، به جای اون جمله به این کلمه چی دادیم؟ تنوین دادیم. این تنوین به از ملحق میشه. بعضی وقتا از که ظرفیه هست و در واقع ما بعدش همیشه جمله میاد، اون جمله بعدش حذف میشه، به جاش تنوین بهش میدم، مثل هین ازن، یوم ازن، درست شد؟ کتاب اینطور مثال زده، گفته و انتم هین ازن تنظرون، و شما در این هنگام نگاه میکنید، درست شد؟ خب هین ازن اینجا این چی؟ گفته آقا ای هین از بلغت روح و الحلقومه، یعنی اون زمانی که روح به حلقوم میرسد تنظرون، شما نگاه میکنید، درست شد؟ خب این از تنوین عوض از جمله که گفتیم فقط بر سر از میاد، حالا طبق این چیزی که توی این کتاب گفت. دوم تنوین عوض از اسم هست، یعنی یک اسمی بعد از این کلمه می اومده، حالا حذف شده، به جاش به این کلمه چی دادیم؟ تنوین دادیم. خب که ایشون میگه این تنوین به کلمه کل متصل میشه، درست شد؟ چرا؟ چون کل از کلماتیه که میگن واجب الاضافه است، همیشه باید اضافه بشه به یه چیزی. حالا بعضی وقتا اون مضاف الیه کل حذف میشه و به جای اون مضاف الیه به کل تنوین میدن، درست شد؟ مثلا ایشون مثال زده، گفته کلون قائمون، یعنی کل انسانن قائمون، هر انسانی قائم است، درست شد؟ اینم از دومین مورد که تنوین از اسم. سومین مورد تنوین عوض از حرفه، یعنی یک حرفی بعد از این کلمه می اومده، روش آخرین کلمه می اومده، حالا حذف شده، به جای اون حرفه ما تنوین آوردیم. خب ایشون میگه این تنوین تنوینیه که به امثال جوارن و قواشن ملحق میشه در حالت رفعی و جری. خب حالا این ایشون همین مقدار بیشتر نگفته، اون تا چون که بحثش مطرح نمیشه جایی، فکر جلوترم من نگاه کردم توی بحث غیر منصرفیشون مطلب خاصی اونجا نمیگه، درست شد؟ حالا ما در واقع این تنوین عوض از حرف رو یک توضیحی میدیم. اگر که دقت کرده باشید، اسمایی که منقوص هستن مثلا قاضی، این توی حالت رفعی و جری اگر تنوین داشته باشه اون یا آخرش حذف میشه. مثلا میگیم آقا جا انی قازن، به جای اینکه بگیم قاضیون میگیم قازن، یا مررتو به قازن، به جای اینکه بگیم مررتو به قاضین میگیم چی؟ میگیم مررتو به قازن. خب قاضی که از اسماء چیه؟ در واقع معربه. تنوینی که میگیره تنوین تمکینه، مثل زید و رجل و اینا که گفتیم رجلون و زیدون تنوینشون تمکین. پس قاضیون و قاضیین هم این تنوینه چیه؟ تنوین تمکین. حالا وقتی که این کلمه مرفوع یا مجرور میشه، میان میگن آقا چون که ضمه و کسره بر یا ثقیله، این ضمه و کسره از قاضیون و قاضیین میفته، درست شد؟ میشه چی؟ میشه قاضین. و قاضین اون یاش، یایی که آخرشه، با اون نون تنوین با هم دیگه التقاء ساکنین میکنن، اون یای چی میشه؟ حذف میشه. پس قاضین میشه چی؟ میشه قازن. درست شد؟ حالا قازن تنوینش چیه؟ تنوینش تنوینه تمکینه، همون تنوینه که از اول داشت. خب این توی قازن و بقیه اسماء منقوص. خب جوارن و قواشن و امثال اینها، اینها چه خصوصیتی دارن که تنوینشون تنوین تمکین نیست؟ خصوصیت اینها و فرق اینها با قازن این است که جوارن و قواشن، اینها در اصل جواری و قواشی بوده، درست شد؟ آخرش یکیای مقعد مکسور داشته، اسم منقوص بود. منتها این جواری و قواشی غیر منصرفن. چرا؟ به خاطر منتهل جموع بودن، درست شد؟ حالا توی بحث در واقع منع صرف اونجا میگن یکی از اسباب منع صرف اینه که این کلمه بر وزن مثلا در بر وزن‌های شبیه مفاعل یا مفاعیل باشه، درست شد؟ مثل مساجد و مثلا مسابیح، درست شد؟ خب حالا جوارن که جواری بوده و قواشن که قواشی بوده، اینها بر وزن‌های شبیه به مفاعل هستن، شبیه به افاعل اینها، درست شد؟ خب پس اینها که غیر منصرفن، غیر منصرف حکمش اینه که تنوین نمیگیره. پس جواری و قواشی اصلا تنوین نداشت از اول، درست؟ لذا اینجا یه مقدار به مشکل برخوردن. مشکل چیه؟ مشکل اینه که آقا تو قازن ما تنوین داشتیم از اول، گفتیم قازیون و قازین، بعد شد قازین، بعد التقا ساکنه این شد و حذف شد، شد قازن. اما تو جواری و قواشی اینها اصلا جواریون و قواشیون مثلا نبوده که بعد بشه قواشین و جوارین التقا ساکنین بشه، اصلا از اول تنوینی نداشت، درست شد؟ لذا اینجا اومدن به مشکل خوردن دیگه، اینجا نمیتونن بیان بگن تنوینش تنوین تمکین هست، درست شد؟ حالا مشکل رو چجوری حل میکنن؟ اینجا معرکه اقواله. میشه گفت که 3 یا 4 نظر توی این که آقا جوارن چجوری شد جوارن اینجا وجود داره، درست شد؟ اگه بخوایم این قول ها رو توی 3 قول کلی مطرح بکنیم، بعضی میگن آقا تنوین جوارن و قواشن و امثال اینها تنوین عوض از حرفه، مثل همین در واقع جناب ابن عقیل، که این نظر نظر کیه؟ نظر سیبویه و جمهور. نظر بعدی نظر اخفش هست که ایشون میگه آقا تنوین جوارن تنوین تمکینه، و نظر بعدی نظر مبرد و زجاجه که ایشون اینها در واقع میگن چی؟ میگن آقا تنوین جوارن تنوین عوض از حرکته، درست شد؟ پس اولا توی این تنوین 3 تا نظر وجود داره، ایشون طبق نظر جمهور جلو رفته. خب حالا خود این سیبویه و جمهور که گفتن تنوین جوارن تنوین عوض از حرفه، اینجا با هم دیگه اختلاف برخوردن. سیبویه میگه چی؟ میگه آقا اعلال بر منع صرف مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اول کلمه رو میارن اعلال هاشو انجام میدن، درست شد؟ و بعد که اعلال هاش تموم شد میگن آقا این کلمه غیر منصرفه یا منصرف، درست شد؟ مثلا همین جواری، ما همه اقوال رو روی جواری توضیح میدیم، درست؟ بقیه موارد هم همین شکلیه، ولی ما روی جواری توضیح میدیم. مثلا کلمه جواری، این اولش تنوین میگرفته، درست شد؟ میشده جواریون و جوارین، درست؟ و بعد مثل قاضی که گفتیم قاضیون و قاضین میشه قاضین، این هم ضمه و کسره بر یا ثقیل بود، میفته میشه جوارین، درست؟ و جوارین التقاء ساکن میکنه میشه جوارن. بعد حالا که این اعلالش رو انجام داد و یاش حذف شد و کارش تموم شد، اینجا تازه یادمون میاد که آقا این جوارن چیه؟ غیر منصرفه، پس تنوین رو ازش برمیداریم، میشه چی؟ میشه جواره. بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم عوض اون در واقع یایی که حذف شده یک حرف جدید در ببخشید یک تنوین میاریم، پس جواره میشه چی؟ میشه جوارن. این تنوین رو میگن چی؟ تنوین عوض از اون یایی که حذف شده. چرا آوردیمش؟ به خاطر اینکه خدای نکرده اون یایه بر نگرده. این حالا نظر سیبویه. نظر جمهور هم که باز اینها هم قائلن که اون تنوینه عوض از حرفه، درست؟ اینها میگن چی؟ میگن آقا این جواریو و جواریه بود از اول غیر منصرف، بعد اون زمه و فتحهی که نائب از کسره بود ثقیل بود بر یا میفته، درست؟ میشه جواری، و اون یا آخر جواری به خاطر تخفیف میفته، درست؟ و میشه جواره، و بعد به خاطر اینکه اون یا بر نگرده ما میایم یک تنوینه عوض از حرف بهش میدیم، میشه جوارن. خب این نظراتی بود که در واقع مطابق این نظر ابن عقیل توی اینجا هست، درست شد؟ یعنی ایشون که گفته تنوین جوارن تنوین عوض از حرفه، روی این دوتا مبنا در واقع جلو رفته، حالا یا مبنای سیاوک یا مبنای جمهور، ظاهرا مبناش مبنای جمهور باید باشه. خب گفتیم دوتا نظر دیگه هم هست. اخفش میگه تنوین جوارن تنوین تمکینه، درست؟ چرا؟ در واقع جواری که غیر منصرف بود چجور تنوین تمکین گرفته؟ ایشون میگه آقا این جواریو و جواریه بود، اون زمه و فتحه نائب از کسره بر یا ثقیل بود افتاد شد جواری، درست؟ و جواری هم تخفیف شد، یعنی اون یایش به خاطر تخفیف افتاد شد جواره، و بعد که شد جواره از اون وزن منتحل جمعی که داشت خارج شد. وقتی از اون وزن منتحل جمع خارج شد دیگه مشکلی نداره که این منصرف بشه، اون وزنه باعث میشد این غیر منصرف بشه، حالا اون وزنه رفته، پس جواره درست میتونه منصرف بشود، و وقتی که شد منصرف میتونه تنوینه تمکین بگیره. اینم نظر اخفش که خب اشکال کردن بهش که آقا این تغییراتی که توی کلمه داده میشه باعث میشه که وزن اصلیش خراب بشه، لذا جوارن جواری وقتی یایش حذف میشه بازم بر همون وزن منتحل جمعه، بازم غیر منصرفه، پس تنوین تمکین نمیگیره. اینم نظر دوم. و نظر آخر گفتیم نظر مبرد و زجاجه که اینها گفتن آقا تنوین جوارن تنوین عوض از حرکته. به چه صورت؟ به این صورتی آقا اول جواریو و جواریه بود توی حالت رفعی و جری، و بعد اون زمه و فتحه نائب از کسره بر یا ثقیل بود افتاد شد جواری، بعد که شد جواری ما به خاطر اون حرکت هایی که از روی یا حذف کردیم اومدیم بهش تنوین دادیم، درست؟ به جای اون حرکت هایی که حذف کرده بودیم تنوین دادیم، جواری شد. چی شد؟ جوارین. بعد از این که شد جوارین التقاء ساکنین شد، اون یا افتاد شد جوارن. پس حالا این نونی که آخرشه چیه؟ این نونه تنوینیه که عوض از حرکتی بود که اول داشت، درست؟ خب این نظر رو هم بهش اشکال گرفته سویتی، میگه چی؟ میگه آقا اگر که اینجا به جای حرکت محذوف شما تنوین اوردی، گفتی تنوین عوض از حرکت، پس چرا بقیه جاها که حرکت حذف میشه اونجاها تنوین نمیاری؟ مثلا کلمه موسی وقتی که، چون موسی همه حرکاتش چیه؟ همه حرکاتش تقدیریه، همه حرکاتش بر الف، چون الف همیشه باید ساکن باشه، درست؟ موسی الف آخرش همیشه باید ساکن باشه، هیچ حرکتی نمیگیره. خب چرا توی موسی نمیگین موسن، درست؟ به جای اون حرکاتی که حذف شده چرا تنوین نمیاری، درست شد؟ پس ایشون یعنی سویتی این تنوین عوض از حرکت هم کلا رد میکنه و همون قائل به نظر جمهور میشه سویتی هم توی اون بحث غیر منصرف. خب این طولانی شد، ولی خب دیگه ایشون توضیحی نداده بود و این ابهام وجود داشت. حالا ما سعی کردیم که در واقع این توضیح رو کامل عرض بکنیم. پس خلاصه اون تنوین هایی که از علامات اسما هستن، یکی تنوین تمکینه، دوم تنوین تنکیر، سوم تنوین مقابله، چهارم تنوین عوض که خودش یا عوض از جمله است یا از اسم یا از حرف. این از اون تنوین هایی که چیه؟ اختصاص به اسماء داره. خب یه مقدار بخونیم بعد بریم سراغ اون در واقع دو تا تنوین هم ایشون ذکر میکنه، تنوین ترنم و قالی، که اینها دیگه به اسماء اختصاص ندارن. میگه و منها التنوین، از علامات اسم چیه؟ تنوینه. و هو علی اربعه اقسام، تنوین بر چهار قسمه. مراد چیه؟ مورد از این تنوین که بر چهار قسمه، اون تنوینی که از علامات اسماء چهار قسمه. بله، اولیش چیه؟ تنوین و تمکین. و هو لاحق للاسماء المعربه. تنوین تمکین اون تنوینیه که ملحق میشه به اسماء معرب، که زیدن و رجلن، الا جمع المؤنث السالم نحو مسلماتن و الا نحو جوارن و قواشن و سیعتی حکمهما. میگه چی؟ میگه آقا تنوین تمکین به جمع مؤنث سالم و امثال جوارن و قواشن متصل نمی شود. درست شد؟ چرا؟ گفتیم چون اینها حکمش خواهد آمد، اولی تنوینش مقابل است، اون دومی هم تنوینش تنوین عوضه از حرفه. خب و تنوین و تنکیر و هو لاحق للاسماء المبنیه فرقن بین معرفتها و نکرتها. تنوین تنکیر چیه؟ اونیه که متصل میشه به اسماء مبنیه برای فرق گذاری بین معرفه اونها و نکره اونها. نحو مررت به سیبویه و سیبویهن آخر. سومین مورد و تنوین المقابله و هو لاحق لجمع المؤنث سالم نحو مسلماتن، فانه فی مقابلت نون فی جمع المذکر سالم که مسلمین. چطور اون نون داشت؟ بینا میایم تنوین میدیم. خب و تنوین العوض و هو الا ثلاثه اقسام. تنوین عوض خودش سه قسم است. اولیش عوضون انل ان جملتن یا عوضن ان جملتن، هر دوش صحیحه. و هو الذی یلحق از عوضن ان جملتن تکون و بعدها. تنوین عوض از جمله اون تنوینیه که متصل میشه به از، که اون جمله‌ای که بعدش بوده حذف شده، به جایش تنوین بهش دادن. که قوله تعالی و انتم حین از تنظرون ای حین از بلغت الروح و الحلقوم. درست شد؟ فحذف بلغت الروح و الحلقوم و اتیه به تنوین عوضن انها. پس حذف شده است اون بلغت روح و الحلقوم که بعد از از بوده، و به جاش چی آوردن؟ به جاش تنوین عوض از جمله آوردن. این قسم اول تنوین عوض. قسم دوم و قسم یکون عوضن ان اسم، در واقع تنوین عوضی که تنوین عوض از اسم است. و هو لاحق لکلن عوضن اما تضاف الی. اون تنوینی است که به کلمه کل متصل میشه به جای اون مضافون الیهش که حذف شده است. نحو کلون قائمون ای کل انسان قائمون. فحذف انسان و اتیه به تنوینه عوضن انهو. انسان حذف شد، به جایش تنوین دادن به کل. و قسمون یکون عوضن ان حرفن. قسم سوم تنوین عوض اونیه که عوض از حرف باشد. و هو لاحق لجوارن و قواشن و نحوه ما رفعن و جرن. یعنی تو حالت رفعی و جری میگن جوارن و قبا شن. درست شد؟ نحو ها اولاء جوارن و مررت به جوارن. فحذفت الیا و اتیه به تنوین عوضن انهما. اینجا یا حذف شده، به جاش چی دادن؟ به جاش تنوین دادن. خب این از تنوین در واقع مختص به اسما. ایشون میگه چی؟ میگه آقا علاوه بر این چهار قسم ما دو قسم تنوین دیگه هم داریم، که البته اون دو قسم تنوین دیگه از علامات اسما نیستن، بلکه مشترک بین اسم و فعل و حرف هستن. لذا این دو تا تنوین دیگه مراد مصنف نیست، چون مصنف بخواست تنوین هایی رو بگه که علامت اسم هن. خب اون دو تا تنوین چی هن؟ گفتیم تنوین ترنم و قالی هن. تنوین ترنم چیه؟ تنوین قالی چیه؟ من اول یک در واقع تعریفی که کتاب گفته رو میگم، بعد از اینکه مثالاشو زدم میام این تنوین ها، این در واقع تعریف رو یه توضیح میدم. تنوین ترنم ایشون میگه تنوینی هست که به قافیه های مطلقه به حرف اله ملحق میشه. درست شد؟ حالا قافیه مطلقه به حرف اله چیه؟ اجمالا یعنی آقا اون قافیه هایی که آخرشون مثلا الف اطلاق باشه. درست شد؟ حالا الان توضیحشو خواهم گفت. مثل چی؟ مثل اقل لومه آزل الاتابن. درست؟ الاتابن و قولی ان اصبتو لقد اصابن، که اینجا اون نونی که آخر این دوتا کلمه هست، اتابن و اصابن، تنوین چیه؟ تنوین ترنم هست. در اصل اینها اتابا و اصابا بودن. درست؟ بعد اون الفه رو حذف کردن، به جاش چی بهش دادن؟ به جاش تنوین بهش دادن. فجیع. خب این از چی؟ این از بله، تنوین ترنم. تنوین قالی چیه؟ تنوینیه که به قافیه های مقیده ملحق میشه. قافیه های مقیده چیه؟ یعنی اون قافیه هایی که آخرشون ساکن باشه. حالا توضیح قافیه و مقیده و مطلقه و اینها رو بنده میدن. خب مثال برای تنوین قالی چیه؟ مثل در واقع المخترقن، درست، که آخر یک شعری هست، درست شد، که این المخترقن اون نونی که آخرشه نونه چیه؟ تنوین قالی هست، درست؟ خب حالا توضیح این که آقا قافیه چیه، مطلقه چیه، مقیده چیه. دو تا مقدمه میگم و یک ذیل مقدمه. مقدمه اول این است که قافیه به حروف مشترکی گفته میشه که بله در واژه های پایانی ابیات شعر تکرار میشه. خب شعر یه مصرع داره، یک بیت داریم، درست شد. سر در واقع قسمت از یک شعر رو میگن مصرع، دو تاشو که میذارن کنار هم میگن یک بیت، درست شد. حالا این بیت شعر آخرهاش باید با هم دیگه چی باشه؟ باید شبیه هم باشه تا بشه شعر، درست شد. اگه آخرش شبیه به هم نباشه که دیگه اصلا به شعر نمیگن. حالا این آخره بیت ها که شبیه به هم هست بهش میگن چی؟ بهش میگن قافیه، درست؟ حالا کاری نداریم که ردیف چیه قافیه چیه، اجمالا اون کلماتی که شبیه به هم هستن آخر ابیات، درست، یا آخر مصرع ها، اینها رو بهشون میگن چی؟ بهشون میگن قافی. مقدمه دوم این است که آقا حرف آخر قافیه، درست، یعنی مثلا فرض بکن قافیه اگر 5 حرف هست، اون حرف آخرش رو بهش میگن چی؟ بهش میگن حرف روی، درست؟ حالا با حفظ این دوتا مقدمه، اگر که حرف روی ما یعنی حرف آخر قافیه ما ساکن باشه، اون قافیه رو بهش میگن قافیه مقیده. اصطلاح علم در واقع بحث شعر و قافیه و این هاست، درست شد؟ خب پس به اون میگن قافیه مقیده. اگر که حرف روی ما متحرک باشه، درست، به اون میگن قافیه مطلقه. خب بعضی اومدن این قافیه مطلقه رو یه جور دیگه توضیح دادن، گفتن آقا قافیه مطلقه اونیه که حرف روی متحرک باشه و اشباع شده باشه و ازش حرف علیه مناسبه با خودش به وجود اومده باشه. مثلا توی این مثالی که ما زدیم گفتیم العتابه. خب این العتابه، این فتحه با که حرف رویه اشباع شده و شده چی؟ شده الف اطلاق، درست، شده العتابا. بعد از این که شده العتابا، این شده چی؟ بهش میگن قافیه مطلقه. حالا شاعر دلش خواسته اینجا بهش تنوین بده، به جای اون الف اطلاق، الف اطلاق رو حذف بکنه، به جاش بیاد تنوین ترنم بهش بده. پس خلاصه ما یک قافیه مقیده داریم، اون قافیه ای هست که حرف آخرش ساکن باشه، یک قافیه مطلقه به حرف اله ایشون تعبیر کرده، که یعنی اون قافیه ای که حرف آخرش متحرک باشه و این متحرک اشباع شده باشه، حرف اله مناسب به خودش گرفته باشه. مثلا اگه فتح هست بعدش الف اطلاق اومده باشه، اگر ضمه هست بعدش واو اطلاق اومده باشه، اگر کسره است بعدش یا اطلاق اومده باشه. حالا اگر این حرف اطلاق رو ما حذف کردیم به جاش تنوین آوردیم، به این میگن تنوین ترنم. توی قافیه مقیده هم گفتیم اگر که بعد از اون حرف ساکنه اومدیم یک تنوین آوردیم، به اون میگن تنوین قالی. پس این تنوین ترنم و تنوین قالی مخصوصه به چیه؟ مخصوصه به شعر هست. اصلا توی نثر، توی در واقع متن معمولی، تنوین ترنم و قالی ما نداریم. و یه نکته دیگه که هست این است که تنوین ترنم و قالی رو هیچ وقت به صورت، در واقع همیشه به صورت نون می نویسن، هیچ وقت به صورت حرکت نمی نویسن که دو تا فتحه بزنن رو هم این بشه تنوین ترنم، درست شد. این حالا در واقع توضیحاتی بود که اینجا هست. حالا یک سری عبارت هم هست از شرح جامی و کتاب از تعریفات و اینا که من اینجا نوشتم، ولی خب وقت ما اجازه نمیده که اینها رو بخونم. میتونید مراجعه بکنید شرح جامی جلد 2 صفحه 457 و کتاب از تعریفات صفحه 30. خب این از تنوین ترنم و قالی. میفرماید و تنوین و ترنم و هو الذی یلحق بل یلحق القوافی المطلقه به حرف علتن یا به حرف علتن. میگه چی؟ میگه آقا تنوین ترنم اون تنوینی هست که ملحق میشود به قوافی مطلقه، یعنی به قافیه های مطلقه به حرف اله، که این توضیحشو دادیم که قولهی اقل لومه آزله ول اتابن، این نونش چیه؟ تنوین ترنم. و قولی ان اصبت لقد اصابن که اون نونش باز تنوین ترنم. فجی اب تنوین بدلن من الالف لعجل ترنم، به جای اون الفی که الف اطلاق بود آخر اتاب و اصابه بود، درست؟ ما اومدیم اونو حذف کردیم به جاش تنوین ترنم آوردیم. خب و که قولهی عزفت ترحلو غیر ان رکابنا لما تزل بر حالنا و که ان قدن، که شاهد مثال توی قدن هست که این در اصل قدی بود، درست شد؟ قد در واقع کسره گرفت و این کسره اشباه شد، شد قدی، این شد قافیه مطلقه. حالا یا رو حذف کردن به جاش نون گذاشتن، نون ترنم گذاشتن. این از تنوین ترنم. و تنوین قالی و اثبته اخفش، و اثبته الاخفش، تنوین قالی رو اخفش اومده ثابت کرده و در واقع کشفش کرده. و هو الذی یلحق القوافی المقیده که قولهی و قاتم الاعماق خاو المخترقن، درست شد؟ مشتبه الاعلام لما الخفقن. این هم مصرع دومشه که حالا نمیدونم توی نسخه شما اومده یا نیومده. خب حالا این از تنوین ترنم و قالی. میفرماید و ظاهر و کلام المصنف ان تنوینه کله من خواص الاسم و لیسه کذلک. ظاهر کلام مصنف این است که همه انواع تنوین از در واقع از علامات اسم است، از مختصات اسم است، در حالی که اینطور نیست. بل الذی یختص به الاسم انما هو تنوین و تمکین و تنکیر و المقابلت و العوض. اون تنوین هایی که مختص به اسما هستن، علامت اسم هستن، فقط این چهار تا تنوینه. و اما تنوین و ترنم بل قالی فیکونان فی الاسم و الفعل و الحرف. تنوین ترنم و تنوین قالی هم تو اسم میان، هم تو حرف، هم تو فعل. این از بحث تنوین که خب شاید اگه تنوین ترنم و قالی و اینا رو مطرح نمی کرد خیلی مهمم نبود، چون گفتم اصلا تو فقط توی اشعار میاد، اونم همیشه به صورت نون میاد، اصلا شبیه به تنوین نیست. خب بریم سراغ خاصیت سوم اسم، در واقع علامت سوم اسم، که چی باشه؟ ندا باشه. ندا یعنی چی؟ یعنی آقا اون اسم صلاحیت ندا منادا شدن رو داشته باشه، مثل یا زیدو. این از خاصیت سوم. و خاصیت چهارم این است که اون اسم بتونه الف و لام بگیره، درست؟ مثل الرجل. و خاصیت پنجم هم این است که اون اسم بتونه مستند الیه واقع بشود، درست شد؟ ما توی بحث کلام گفتیم چی؟ گفتیم آقا این در واقع کلمات یک فائده یسخص سکوت و علیها داشته باشه. خب این فائده همیشه به وسیله اسناد ایجاد میشه. وقتی دو کلمه به همدیگه اسناد داده میشوند، درست؟ و به همدیگه نسبت داده میشوند، اینها میتونن یک کلامی رو ایجاد بکنن، یک جمله ای رو ایجاد بکنن، درست شد؟ حالا اسناد یعنی چی؟ اسناد یعنی اینکه آقا ما یک حکمی رو در مورد یک موضوعی بیان بکنیم، درست شد؟ یک حکمی رو به یک موضوعی اسناد و نسبت بدیم. خب توی در واقع توی نحو به اون موضوع که حکم رو در موردش بیان کردیم میگن مسندون الیه، به اون حکمه میگن مسند، درست شد؟ حالا ایشون میگه آقا یکی از خواص اسم این است که مسندون الیه واقع میشود، درست شد؟ یعنی موضوع واقع میشه، حالا یا به صورت مبتدا یا به صورت فاعل و نائب فاعل. اینم از این. میفرماد و من خواص الاسم الندا نحو یا زیدو و الالف و اللام، بله، نحو الرجل و الاسناد و الیه نحو زیدون قائمون. خب حالا دو تا نکته ایشون میگه. نکته اول این است که مصنف به جای اینکه بگه الف و لام گفت چی؟ گفت ال، گفت چی؟ بذار شعرشو بگیرم. میگه که بالجر و تنوین و ندا و ال، درست نگو ول الف و لام. ایشون میگه آقا این کاری که مصنف کرده یه کار عجیب غریبی نیست، قبل از ایشون هم توی متقدمین مثل خلیل این کارو کرده، به جای الف و لام گفته ال، درست شد؟ پس اشکال نگیره کسی به مصنف. این یک نکته. نکته بعدی این که مصنف به جای الاسناد و الیه گفت چی؟ گفت مسند، درست؟ یعنی ایشون گفت مسند یکی از خواص اسم است، یکی از علامات اسم است. خب این چه ربطی به مسند الیه داره؟ درست؟ مسند یه چیزه، مسند الیه یه چیز دیگه است. توضیحش اینه که وقتی ما میگیم مسند علامت اسم است، درست؟ یعنی چی؟ یعنی مسند داشتن علامت اسم است. خب چه اسمیه، چه کلمه‌ایه که مسند دارد؟ مسند الیه که مسند دارد، درست شد؟ مسند همیشه برای مسند الیه ذکر میشه. پس مسند داشتن یعنی مسند الیه بودن، درست شد؟ حالا چه کلمه‌ایه که مسند الیه واقع میشه؟ فقط اسماء هستن، درست؟ پس این علامت اسم که مسند الیه واقع شدن هست، ایشون گفته به صورت مسند داشتن بیان کرده، همون معنا رو میده. اینم نکته دوم. بعد هم ایشون میگه آقا معنای این بیت که گفت بالجر و تنوین اینها، معناش این است که آقا چون توی شعر اگر نگاه بکنید در واقع عبارت برعکس اومده، یعنی به جای اینکه بگه حصل للاسم تمییز بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن، اول اون جار و مجرورها رو ذکر کرده، لذا ایشون اومده این شعر رو در واقع معناشو و تقدیرشو و اصلش رو بیان بکنه. میگه آقا فمعنى البيت، معنای بیت این است حصل للاسم تمییز، یعنی حاصل میشود برای اسم تمییز، یعنی انفصال از دو قسم خودش، شناسایی میتونیم بکنیم اسم رو، درست؟ عن الفعل و الحرف، از فعل و حرف، به وسیله چه علاماتی؟ بالجر و تنوین و نداء و الالف و اللام و الاسناد الیه، ایل اخبار ان اسنادون الیه رو ایشون گفته خبر دادن از او. این خبر دادن از او معنای در واقع اصطلاح نحوی نیست. خبر دادن از او یعنی چی؟ یعنی آقا داریم یک حکمی رو در مورد این بیان میکنیم. این میتونه به صورت خبر اصطلاحی باشه از زیدون قائمون، یا به صورت فعل و فاعل باشه مثل قام زیدون، درست شد؟ وسته عمل المصنف و المکانه مکان الالف و اللام و قد وقع ذلك فی عبارت بعض المتقدمین و هو خلیل. میگه آقا مصنف به جای الف و لام گفت ال، و این یه چیز عجیب و غریبی نیست، قبل از ایشون هم دیگران این مطلب رو اینطور بیان کردن، و هو خلیل، که خلیل باشه اون شخص متقدم. و استعمل المصنف مسنده، یا بله مسندن، مکان الاسناد الیه، به جای اینکه بگه اسنادون الیه به مسندون الیه گفته مسند، که ما توضیحش رو دادیم که چجوری مسند دلالت بر اسناد الیه میکنن. این از علامات اسما. بریم سراغ علامات افعال. علامات افعال 4 تاست. یکی تای فاعله، یعنی ت ت تو، مثل ضرب ت ضرب ت ضرب تو. این تایی که اینجا هست در واقع تاییه که بهش میگن تای فاعل. چرا؟ به خاطر اینکه ضمیر فاعلیه، در واقع فاعل این فعله. این مورد اول. مورد دوم تای تأنیث ساکنه هست، که تای تأنیث ساکنه مثل چی؟ مثل ضربت، مثل نعمت، که علامت چیه؟ علامت فعل بودن یک کلمه است. خب ایشون میگه که آقا ما به وسیله قید ساکنه که گفتیم تای تأنیث ساکنه، از تای تأنیث متحرکه که به اسماء و بعضی از حروف هم ملحق می شود احتراز کردیم. مثل چی؟ مثل مسلمتون، درست؟ یا مثل لاته، ربته، سمته، درست؟ اینها چی می گیرن؟ اینها تای تأنیث متحرکه می گیرن. لذا ما گفتیم اون تای تأنیثی که علامت افعال هست چیه؟ تای تأنیث ساکنه است، درست شد؟ بعد هم یک نکته می گیم. آقا البته بعضی وقتا دیده شده که گفتن ربت یا سمت، درست شد؟ یعنی با تای تأنیث ساکنه آوردن برای اینها، ولی اینها قلیله، اینها باعث نمیشه که تای تأنیث ساکنه مختص به افعال نباشد، درست شد؟ اینم علامت دوم. خب بخونیم تا اینجا. بعد بریم سراغ علامت سوم. میفرماید بتا فعلت و اتت و یفعلی و نون اقبلن نفعلون ینجلی، یعنی به واسطه تایی که توی فعلت هست و تایی که توی اتت هست و یا افعلی و نونی که توی اقبلن هست فعلون ینجلی، یعنی به واسطه اینها فعل آشکار میشه. خلاصه اینها علامت فعل هستن. ثم ذکر المصنف ان الفعل یمتاز عن الاسم و الحرف به تاء فعلتو یا فعلته یا فعلته و المراد بها تاء الفاعل، مراد از این تایی که گفتیم فعلته تاء فاعله و هی المذمومه للمتکلم نحو فعلتو، این تاء فاعل برای متکلم که میاد مذموم میشه میشه فعلتو، و المفتوحه للمخاطب نحو تبارکته و المکسوره للمخاطبه نحو فعلته، گفتیم ضربته ضربته ضربتو. و یمتاز و ایزن به تای عتت و همچنین به وسیله تایی که توی عتت هست، یعنی چی تایی که توی عتت هست؟ یعنی تای تانیس ساکنه، و المراد بها تا و تانیس ساکنه، مراد از تایی که توی عتته تای تانیس ساکنه است. نحو نعمت و بعثت، خب چرا یه بار گفت عتت یه بار گفت نعمت و بعثت؟ این به خاطر اینکه مثال اول مثال فعل متصرفه، مثال دوم و سوم مثال فعل جامده. خب فاحترزنا به ساکنه ان اللاحقه للاسما، این که ما گفتیم ساکنه به خاطر این بود که اون تایی که به اسما ملحق می شود و به بعضی از حروف ملحق می شود اون رو خارج بکنیم. و انها تکون متحرکتن به حرکت الاعراب نحو هاذهی مسلمتون و رأیت مسلمتن و مررت بمسلمتن و من اللاحقه للحرف، گفتیم تایی که متحرکه و ملحق به حرف هست هم خارج بشه، نحو لاته و ربته و سمته. و اما تسکینها مع ربه و ثمه فقلیلون، این که شما میبینی بعضی جاها با ربه و ثمه تای تانیث ساکنه می آید، این چیه؟ این قلیل است، باعث خراب شدن در واقع این که ما گفتیم این علامت برای فعل است، باعث خراب شدن این مطلب نمیشه، نحو ربت و ثمه. خب این از علامت دوم. علامت سوم یاییه که ضمیر فاعلیه در مفرد مؤنث مخاطبه، ایشون تعبیر کرده به یا افعلی، درست شد؟ که حالا این یا مخاطبه به فعل امر و فعل مضارع متصل میشه، میگیم آقا ازربی یا تزربینه، درست؟ این یا هم علامت فعل بودن کلمه است. نکته ای که ایشون میگه، میگه آقا مصنف گفت یا افعلی، درست شد؟ نگفت مثلا یا ضمیر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر میگفت یای ضمیر ممکن بود با یای ضمیر متکلم، درست، که در واقع ضمیر متصل مجروری یا منصوبی هست، قاطی بشه که اون یای متکلم هم بر سر اسم میاد، هم بر سر فعل میاد، هم بر سر حرف میاد، مثل اکرمنی و غلامی و انی، درست شد؟ لذا مصنف نگفت یای ضمیر، گفت یای افعلی، درست شد؟ که با اون یای متکلم اشتباه نشبه. اینم مورد سوم. و مورد چهارم از علامات افعال نون تأکید ثقیله و خفیفه است، درست شد؟ مثل ازربن نه یا ازربن، درست شد؟ میفهمد و یمتاز و ایزن به یا افعلی و همچنین فعل امتیاز پیدا می کند، یعنی شناخته می شود، جدا می شود، تمییز پیدا می کند به وسیله یایی که توی افعلی هست. و المراد بها یا الفاعله، مراد از یا افعلی یایی که برای فاعل مؤنث میاد، یعنی همون یایی که توی صیغه ده میاد. و تلحق فعل الامر نحو ازربی و فعل المضارع نحو تزربینه، این هم به فعل امر متصل میشه مثل ازربی، هم به فعل مضارع مثل تزربینه. ولا تلحق الماضی، بر سر فعل ماضی نمیاد. و انما قال المصنف یفعلی، مصنف گفت یا افعلی. چرا؟ ولم یقل یا الضمیر، نگفت یا ضمیر. چرا اینطور عمل کرد؟ لان هاذه تدخل فیها یا المتکلم و هی لا تختص بالفعل، اگر میگفت یا ضمیر شامل یا متکلم هم میشد، در حالی که یا متکلم اختصاص به فعل ندارد، بل تکون فیه، بلکه این یا متکلم هم توی فعل هست، نحو اکرمنی یا اکرمنی، و فل اسم نحو غلامی، و فل حرف نحو انی، تو همش میاد، فقط اختصاص به افعال ندارد. به خلاف یا افعلی، برخلاف یا افعلی، فان المراد بها یا الفاعله مراد از یا افعلی یا فاعله هست، یعنی یا صیغه ده که برای مخاطب مؤنث هست. و هی لا تکون الا فلفل، این فقط توی افعال وجود داره. خب و مما یمیز الفعل نون و اقبلنه، از اون مواردی که فعل رو تمییز میدهد و در واقع جدا میکند از اسم و حرف، نونی هست که توی اقبلنه هست. خب اون نونه چیه؟ بل مراد و بها نون و تأکید، نون و توکید. خفیفتن کانت او ثقیله، میگه نون تأکید است مراد از نون اقبلنه، چه خفیفه باشد چه ثقیله باشد. فالخفیفتو نحو قوله تعالی لنصفعن بالناسیه و ثقیلتو نحو قوله تعالی لنخرجنک یا شعیب. خب حالا معنای اون بیتی که مصنف گفت چیه؟ چون بیت دوباره مثل اون بیت قبلی یک عقب و جلوی داره، تقدیم و تأخیری داره، لذا ایشون اومده معناش رو بیان کرده، گفته آقا فمعن البیت ینجلی الفعلو، یعنی ینجلی یعنی روشن میشه، آشکار میشه، آشکار میشود فعل به وسیله تا الفاعل و تا التعنیس ساکنه و یا الفاعله و نون توکید. اینم از این. خب بیت بعدی میگه چی؟ میگه آقا سواهما الحرف و کهل و فی ولم فعل مضارع یلی لم کیشن. مطلب پنجم علامات حرفه. ایشون میگه آقا حرف علامت خاصی ندارد، همین که یک کلمه نتونه علامات فعل و اسم رو بگیره این نشون میده که اون کلمه حرف است، بس این علامت حرف. بعد مصنف اومده سه تا مثال زده، گفته برای حرف سه تا مثال زده، گفته هل، فی و لم، این سه تا مثال رو مطرح کرده. چرا سه تا مثال زده؟ شارح میگه آقا این به خاطر این است که حروف یه سریاش مختصه، یعنی مثلا فقط مخصوص اسماء، یه سریاش فقط مخصوص افعال، و یه سریاش هم هست که غیر مختصه، یعنی مشترکه، هم بر سر افعال میاد هم بر سر اسماء میاد. پس ایشون سه تا مثال زد، یکی برای مشترک که اون چی باشه؟ حل باشه، که حل هم بر سر فعل میاد هم بر سر اسم میاد، مثل حل زیدون قائمون یا حل قام زیدون. و دو تا هم مثال زد برای مختص، یکی مثال برای مختص به اسماء مثل فی در زیدون فدار، و یکی هم مختص به افعال مثل لم در لم یقوم زیدون. اینم از این. میفرماید که بله یوشیرو، یعنی در واقع بیته یا مصنف اشاره میکند الا ان الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوف به ان علامات الاسماء و علامات الافعال. اشاره میکند این بیت یا مصنف به اینکه آقا حرف فرقش با در واقع راه شناساییش از اسم و فعل این است که آقا خالی است از علامات اسماء و علامات افعال. ثم مثل به حل و فی و لم، سپس مصنف مثال زد برای حرف به چی؟ به حل و فی و لم. منبهن الا ان الحرف ینقسم الى قسمین، در حالی که تنبیه داد بر چی؟ بر اینکه آقا حرف تقسیم می شود بر دو قسم، مختص و غیر مختص، یا مختص و غیر مختص، که حرف میتونه مختص باشد میتونه غیر مختص باشد. فاشاره به حل الى غیر المختص، اشاره کرد مصنف به وسیله حل به غیر مختص. و هو الذي يدخل على الاسماء والافعال، اونیه که هم بر سر اسم میاد هم بر سر فعل میاد. نحو حل زیدون قائمون و حل قام زیدون. و اشاره به فی و لم الى المختص، به وسیله فی و لم اشاره کرد به حروف مختص. و هو قسمان، حرف مختص دو قسمه، مختصون بالاسماء کفی، اون در واقع حروفی که مختص به اسماء هستن مثل فی، نحو زیدون فد دار. و مختصون بالافعال کلم، نحو لم یقم زیدون، که این هم چیه؟ این هم در واقع لم مختص به افعال هست. خب یک مطلب دیگه هم بگیم که این بحث تموم بشه. مطلب بعدی در مورد تقسیم فعل و علامات هر کدوم از این اقسام. ایشون میگه فعل بر سه قسمه، ماضی و مضارع و امر، مثل ضرب و یضرب و اضرب. علامت فعل مضارع رو ایشون میگه دخول لم هست، مثل لم یشم، درست که خونده میشه لم یشم ما و لم یشم مه، دیگه مربوط به علم صرف. و علامت فعل ماضی تاء تأنیث ساکنه است و تاء فاعل هست، یعنی ضربت و ضربته، ضربته ضربتو. و علامت فعل امر چیه؟ این است که اولا نون تأکید قبول می کند و به همراه اینکه نون تأکید قبول می کند دلالت بر امر هم با صیغه امر دارد. درست؟ پس دو تا علامت باید به هم چسبیده باشه تا این فعل بشه فعل امر. یکی اینکه معنای امری بدهد، اونم با صیغه امر، و ثانیا اینکه قبول نون تأکید بکند. درست شد؟ مثل اضربن و اخرجن. نه، این از این نکته ای که آخر میگه. میگه آقا اگر یک کلمه، درست گفتیم دو تا در واقع فعل امر دو تا دونه علامت داره، درست، اگر حالا یک کلمه ای دلالت بر امر داشته باشه، یعنی معنای دستوری، معنای فرمانی داشته باشه، اما نون تأکید خفیفه یا ثقیله نتونه بگیره، درست، اون کلمه دیگه فعل امر نیست، بلکه اسم فعل امر است. مثل چی؟ مثل صح یا مثل حیحل، که صح یعنی سکوت کن، معنای امری داره، حیحل یعنی رو بیاور، معنای امری داره. با این حال چون که اینها نون تأکید ثقیله یا خفیفه نمیگیرن، فعل امر نیستن بلکه اسم فعل هستن. اینم از مطلب آخر توی بحث کلام و ما یتعلف من. میفرماید که ثم شرع فی تبیین ان الفعل ینقسم الی ماض و مضارع و امر. سپس شروع کرد مصنف در تبیین و توضیح دادن اینکه فعل بر سه قسم است، ماضی و مضارع و امر. و جعل علامت المزارعه صحت دخول لم علیه. پس قرار داد مصنف علامت فعل مزارع را این که آقا صحیح هست دخول حرف لم بر اون فعل، که قول کفی لم یشم، که قول کفی یشمو، که شما میگید یشمو رو وقتی لم میذارید سرش میگی چی؟ میگی لم یشم یا میگی لم یشم. درست شد؟ و فی یزربو لم یزرب. درست؟ دو تا مثال زده، یکی برای مثالی که مصنف زده بود، یه مثال هم مثال راحتی که در واقع همه میزنن اومده روی ضربه پیاده کرد. و الیه اشار به قوله فعل مضارع یلی لم کشم. میگه مصنف این علامت رو با این عبارت ذکر کرده، گفته فعل مضارع یعنی فعل مضارع یلی، یلی یعنی چی؟ یعنی وقع بعد. درست شد؟ لم کشم میگه فعل مضارع اون فعلی است که واقع می شود بعد از لم، مثل چی؟ مثل یشم. درست که یشم واقع می شود بعد از لم، میشه لم یشم ما یا لم یشم می. ثم اشار الی ما یمیز الفعل فعل الماضیه به قوله و ماضی الافعال به تامز، ای میز الماضی الافعال به تا. میگه سپس اشاره کرد به این که آقا به اون علامتی که تمییز میدهد و باعث تشخیص فعل ماضی میشود، به قول هیچی، به وسیله اون سخن خودش که گفت چی؟ گفت ماضی الافعال به تامز، یعنی ماضی افعال را، یعنی افعال ماضی را به وسیله تا، درست، مز یعنی تمییز بده، ای میز ماضی الافعال به تا، یعنی تمییز بده ماضی افعال را به وسیله تا. والمراد بها تاء الفاعل و تاء التأنیث ساکنه. مراد از این تایی که گفته تاء فاعل هست و تاء تأنیث ساکنه. و کل منهما لا يدخل الا على ماضی لفظ. این دوتا فقط بر افعالی میان که ماضی لفظ باشه. ماضی لفظ یعنی چی؟ یعنی اون فعلی که لفظاً و وضعاً برای ماضی قرار داده شده، نه اون فعلی که در اصل مضارعه اما ازش معنای ماضی در واقع اراده شده. مثل چی؟ مثلا لم یضرب. لم یضرب در اصل مضارع اما ازش معنای ماضی در میارن، میگن لم یضرب یعنی نزد. درست شد؟ خب نحو تبارک تیا ذل جلال و الاکرام و نعمت المرأت هندون و بعثت المرأت دعدون. درست شد؟ ثم ذکر فی بقیه البیت ان علامت فعل الامر. سپس ذکر کرد مصنف توی ادامه بیتش که آقا علامت فعل امر چیه؟ قبول و نون توکید، این است که نون تأکید قبول می کند و دلالت و علل امر به صیغته و همچنین دلالت می کند بر امر به وسیله صیغه امر، نحو اضربن و اخرجن. نه، درست شد؟ حالا فان دلت الکلمه علی الامر ولم تقبل نون التوکید، اگر یک کلمه ای دلالت بر معنای امری و دستوری بکند اما نون تاکید قبول نکند، فهیه اسمون، ببخش، فهیه اسم فعل، این کلمه چیه؟ اسم فعل است. و الی ذالک، به این مطلبی که ما گفتیم که آقا اگر نون تاکید قبول نکنه اسم فعله، مصنف با این قولش اشاره کرده و الامر ان لم یکل نون محل، یعنی امر، چیزی که معنای امر میدهد، اگر که محل برای نون نباشد، یعنی نتونه نون بگیره، فیه هو اسم نحو صح و هیهل، گفته آقا اگر که محلی برای نون در اون نباشد، این اسم است نحو مثل صح و هیهل. میگه پس فصح و هیهل، این دوتا مثال اسمان، این دوتا اسمن، یعنی دوتا اسم فعلن. و ان دلا علی الامر، اگرچه که بر معنای امری و دستوری دلالت میکنن. چرا اینها اسمن فعل نیستن؟ لعدم قبول همانون التوکید، به خاطر اینکه نون تاکید نمیگیرن. فلا تقولوا صحن و حیحل ولا حیحلن، شما نمیتونی بگی صحن، نمیتونی بگی حیحلن، نون تاکید نمیگیرن. خب و این کانت صح به معنی اسکت و حیحل به معنی اقبل، گرچه اینها معنای امری دارن، صح به معنای سکوت کن هست، حیحل به معنای روبیاور هست. فالفارق بینهما قبول و نون توکید و عدمه و عدمه، پس تفاوت اون چیزی که فرق میذاره بین اسم فعل و فعل امر چیه؟ این است که آیا نون تأکید قبول میکند یا نون تأکید قبول نمیکند. نحو اسکتن نه و اقبلن نه، این اسکتن نه و اقبلن نه میشه فعل، اما صح و حیحل که به همین دوتا معنا هستند، اینا میشن اسم فعل. ولا یجوز ذلک فی صح و حیحل، دیگه نون تأکید توی صح و حیحل نمیاد، پس اینها اسم فعلن. ایشون هی توضیح اضافه داد، ما هم مجبور شدیم هی متن ایشون رو بخونیم و طولانیش بکنیم. خب بحث بعدی انشاءالله در مورد معرب و مبنی هست که انشاءالله جلسه آینده. و الحمدلله رب العالمین.